بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض تحیت و احترام داریم در این غروب جمعه 14 فروردین ماه 1405 شمسی به ساحت مقدس مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران مؤمنین و مؤمنات در اقصی نقاط جهان در خدمت شما هستیم. امروز هم با برنامه اهریمن شکن از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله که برنامه مفیدی رو امروز مانند روزهای گذشته تقدیم حضور و نگاه شما عزیزان بکنیم و همچنان امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی خواهیم بود و ساعتی رو با ایشون گفتگو خواهیم کرد. موضوع برنامه امروز سانسورهایی است که از طرف مقابل در حال انجام هست. من انشاءالله با مقدمه آغاز خواهم کرد و بعد هم به سانسورها خواهیم پرداخت. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که هر کجا هستی زیر سایه توجهات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و شاهد پیروزی بیش از پیش جبهه حق بر علیه جبهه ظالم و باطل و محور اپستینی باشید. انشاءالله دعا کنید برای رزمنده ها و تمام کسانی که دارن در این روزها در میادین به هر نحوی تلاش میکنن و انشاءالله گام های شما هم استوار همچنان در خیابان ها حاضر باشید که مکمل بزرگ این میدان قدم های شماست، خدمت شماست
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. من به عنوان مقدمه ابتدا برای اینکه تحولاتی که دیشب و امروز چند تحول داشتیم به عنوان مقدمه این سوال رو مطرح کنم، بعد وارد موضوع اصلی بشیم که موضوع در حقیقت سانسورهای رسانه‌ای از طرف مقابل هست. دیشب و امروز یک خبری پخش شد. خب شب گذشته میتونیم بگیم یک فروند هواپیمای پیشرفته دشمن در قشم این گونه گفته شد مورد اصابت قرار گرفت و امروز هم مجدداً اینطور که اعلام شده فعلا یک فروند F-35 دشمن در داخل و اراضی میهنمون مورد اصابت قرار گرفته و الان از سرنوشت خلبانش هم اطلاعی در دست نیست، یعنی نه طرف مقابل از سرنوشت او اطلاع داره نه ما اطلاع داریم و به شدت هم طرف مقابل در پی جستجوی این خلبان هست. خب اول میخوام ببینم که واقعا این اهمیت راهبردی خلبان چیه که اینقدر فعلا به تکاپو افتادن که خلبانشون رو پیدا کنن. اهمیت ساقط کردن جنگنده ها چیه در این جنگ و اینکه آیا اساسا ما پدافند داریم یا نداریم؟ چون سوالی پیش میاد، میگن آقا ما اگه پدافند داریم چرا نمیتونیم بزنیم، اگر نداریم خب پس حرف اونها درست میشه که پس آسمان ما در اختیار اونهاست. حالا امروز هم یک سری از این تصاویر مثلا داره پخش میشه در فضای مجازی که مثلا هلیکوپتراشون وارد میشن با ارتفاع پایین دارن پرواز میکنن روی شهرهای ما. خب سوالی که آقا پدافند ما کو؟ به خصوص غرب کشور دیگه، ما الان غرب کشور رو که خیلی اصابت داشتیم، آیا پدافند ما رو زدن یا پدافند ما تعمدن غیر فعاله؟ یه توضیحی بفرمایید این قضیه پدافند ما چیه؟
برویجش. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برنون حالا مقدمه بحث با توجه به این اتفاقات و اخبار اخیری که داره تو این دقایق میاد و ما نتیجه نهاییشو هنوز نمیدونیم، این مسئله رو اشاره کنیم و بعد از اون به بحث سانسور، ادله سانسور، آقا چطوری دارن سانسور میکنن تو اسرائیل، اخبار رو از کجا ما اصلا میدونیم دارن سانسور میکنن، ان شاء الله خواهیم پرداخت. ببینید که کشور پدافند داره یا نداره، الان مردم خودشون دارن میبینن فعالیت پدافند رو، دارن میبینن پدافند ایران پدافند یک پارچه است. یعنی چی؟ یعنی پدافند شبکه پدافندی متصل به هم است، رادارها تشخیص میدن و اپراتور فعالیت خودش رو شروع میکنه و آغاز میکنه. بعضی وقتا باید از قبل مطلع باشن ورود یک شی خارجی، مهاجم، پرتاب هواپیما، هر چیزی که هست رو. بعضی وقتا هم که آنن تشخیص داده میشه به هر نحوی، ممکنه به صورت فیزیکی ببینن یه شی رو، بعد به سمتش اون پدافند رو فعال بکنن. اگه پس پاسخ نسبت به این سوال که پدافند ما هنوز هست یا نیست که خب مردم دارن میبینن دیگه، حتی پدافند تهران که فکر می‌کنم 20 روز از جنگ گذشته بود نتانیاهو اعلام کرد گفت آقا ما پدافند تهران کلا از بین بردی، همون موقعی که خبر داشت پخش می‌شد پدافند فعال بود. فعالیت پدافند یک مسئله 100% نسبیه، اگر پدافند داریم چرا نمیزنیم یا نمیتونیم همه هواپیما رو بزنیم، یا اگر واقعا پدافند نداریم پس چطوریه که ما الان اصابت به F-35 داریم و هواپیمای دیگه داریم و پهپادها چطوری دارن میفتن با همین پدافند دیگه. یه مسئله نسبیه، ما به صورت کلی چند جور پدافند داریم، پدافند زمین پایه داریم و اینا. حالا اون قبلا برامش بحث کردیم، تخصص ما هم مسئله پدافند واقعا نیست، یه چیزهایی میدونیم و از افراد مطلع شنیدیم، بر اساس اونها ببینید پدافند ایران از کار نیفتاده است، نه داره فعالیت میکنه. منتها آیا توان مقابله کامل وجود داره با مهاجم، چه هواپیما چه پهپادش؟ برای هیچ کشوری وجود نداره. روسیه هم با اون همه قدرت پدافندی زمین پایی و هواپایی همزمانی که داره، یعنی همزمان هم از هواپیمای خوبی برخورد داره هم پدافند زمین پایی داره، او هم نمیتونه در مقابل همه تهاجم‌های اوکراین و به صورت کلی محور ناتو مقاومت بکنه. یه سری عملیات ها داره انجام میشه تو سوریه، ضربه میخوره، توی روسیه ضربه میخوره. پس پدافند به صورت کلی قطعا نیست، نسبیه. این که ایران هنوز داره پدافند میکنه، هنوز داره پهپاد شکار میکنه، هنوز ما اصابت با هواپیمای نسل 5 و 5.5 داریم که تایید شدن هم هست، این نشون دهنده که پدافند ما وجود داره و داره فعالیت میکنه و تا وقتی این پدافند در همین حد فعاله، طرف مقابل ما باید اول پدافند ما رو بپاد. نکته بعدی اینه که آقا این هواپیما چرا ما معمولا لب مرزه، مثلا اصابت ها چرا اطراف ایران شکل میگیره، مثلا روی خلیج فارس شکل میگیره؟ ببینید هواپیما همیشه وارد حریم ایران نمیشه، چون اتفاقا این نشون دهنده اینه که ایران پدافندش هست و فعال، اونم میدونه فعاله، تو رسانه داره دروغ میگه، اون سر جای خودش. بعضی وقتا هواپیماها بلند میشن در یک فاصله که فاصله ایمن تشخیص میدن نسبت به پدافند ایران، شلیک میکنن و برمیگردن. ببین ما یه ذهنیتی از هواپیما داریم که اون ذهنیت مال بمب افکنه، بمب افکن وقتی که رد میشه بمب رو رها میکنه. البته الان بمبا پیشرفتی پیدا کرده که جهت رو دقیقاً خودشون رو مطابق میکنن با اون جهتی که باید برن، یعنی صرف دیگه آزاد شدنی سقوط آزاد دیگه نیست حتی بمب افکنم، اما چون به خاطر وزنش و دلایل مختلفی بمب افکن این کارو میکنه. متأسفانه هواپیمای مثلا F-15 F-16 اسرائیلی وقتی که میاد معمولا با حفظ یک فاصله نسبت به حتی خود شهر تهران شلیک میکنه برمیگرده. اینکه بعضی وقتا مردم صدای هواپیما بالا سر خودشون میشنون، این هواپیمای لزوما برای این نیست که آمده است اونجا میخواد موشک خودش رو مثلا رها بکنه. گاهی میاد هواپیما عبور میکنه، اسکن میکنه، دیتا رو بده به اسکادران پشت سر خودش، اونها بمباران کنن. و همون هواپیما هم اگر F-35 باشه ممکنه توی برگشت خودش هم بمباران بکنه، یعنی F-35 میتونه خودش هم عملیات شناسایی رو انجام بده و هم عملیات تهاجمی انجام بده، به اصطلاح حالا درگیر بشه و بجنگه. به خاطر اینه، یعنی بعضی وقت هواپیما از دور شلیک میکنه. این هواپیمایی که ما الان پدافند ما با پدافند مورد استفاده قرار میگیریم که میشنویم جنوب در من جنوب کشور از روی خلیج فارس هست، به خاطر اینکه او بلند شده شلیک کرده توی برگشت، یا نه در حالی که میخواسته بیاد برای عملیات شلیک خودش، عملیات تهاجمی خودش، یا حتی عملیات جاسوسی خودش، مورد هدف قرار گرفته از سمت پدافند ما. دلیل مهمش اینه، یعنی بنا نبوده اصلا بیاد روی خاک ایران که بگه آقا اومد مثلا چرا نزد ایران، میذاره شلیک کنه و برمیگرده. که از پایگاه منطقه بعضی از اینا بلند میشن، بعضی نه از خود خاک رژیم صهیونیستی و مناطق اشغالی. معمولا هواپیمایی که از غرب کشور وارد کشور ما میشن از خود خاک سرزمین اشغالی هست که بلند شدن و وارد کشور شدن. بقیه که از پایگاه دیگه میان معمولا همونه که در جنوب کشور و از جنوب کشور شروع میکنن به هر حال فعالیت نظامی و رزمی خودشون رو انجام میدن. این همه روز 34مین روز جنگ الان ما هستیم. خب اونا روزای اول گفتن پدافند از بین بردیم، قدرت آفندی رو از بین بردیم و اینها. چند روز پیش ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد 90% قدرت آفندی ایران، و نه فقط قدرت آفندی، مثلا فقط اصابت با لانچر، چرخه ساخت موشک هم از بین بردیم ما، در حالی که خب الان موجهایی که داره دو سه روز دیده میشه بی سابقه ترین موجها بوده. رئیس جمهور آمریکا ترامپ میاد صحبت میکنه، همین حرفا رو داره میزنه، ولی جلوی چشم همه، یعنی چند کشور میتونن با بدون اینکه مراجعه کنن به فضای مجازی یا به شبکه‌های ماهواره‌ای متوجه بشن قدرت ایران هنوز هست یا نیست، ولی جلوی چشم همه داره دروغ میگه. چون بی حیاییه طرف مقابل ما انقدر زیاد هست که دروغ را میگوید، ولی اینکه میدونه بخش زیادی از جامعه جهانی متوجهن که داره دروغ میگه، ولی این دروغ را میگه، خیلی صریح میاد این دروغ رو میگه. چرا؟ چون چاره ای نداره. اگه چاره دیگه ای بود طبیعتا سعی میکرد این مدلی من این شکلی جلو نره. الان ایران داره صادقانه پیش میره، حالا چه مشکلی متوجه ایران شده؟ اتفاقا اعتبار داره که به حمدالله توی این جنگه اعتبار رسانی ما هم تثبیت شده. خطا وجود داره در گزارش ها، اینکه اصلا کسی منکرش نمیتونه باشه، اونم موقعی که تلاطم میدان نبرد بالاست و سرعت عمل نیاز هست برای انتشار اخبار، خطا ممکنه وجود داشته باشه. ولی دیگه مثل آمریکا پنهان کردن و هواپیماشو مورد حسابات قرار گرفته، بعد رفتن گفتن نه این در خاک آمریکا مثلا یه دونه F-35 افتاد، این حرفا دیگه احتمالاً تو افکار عمومی خریدار هم نداشته باشه.
بعد یه نکته فکر می‌کنم، حالا بحث پدافن خب واقعا تخصصیه، یعنی کارشناسای نظامی بعد و الانم نمیشه در موردش خیلی صحبت کرد، ولی فکر می‌کنم نکته‌ای هم که وجود داشته، پدافن دیگه مثلا لانچر نیست که مخفی بشه. پدافن برای اینکه عملیات رو داشته باشه باید روی زمین قرار بگیره، 24 ساعته فعال باشه. پدافن اینه دیگه، نمیتونه که مخفی باشه.
چرا؟ پدافن میتونه چند جور مخفی بشه. پدافن داره، مثلا یه پدافن داریم توپ 23 میلیمتری که ایران هم خودکفاست و سالاست داره خودش تولید میکنه. این روی چرخ دو تا لوله داره، دو نفر میتونن بشینن شلیک بکنن.
توپ دیگه من دیدیم
توپه، ولی همینی که داریم تو شهر معمولا میبینیم. ببین دو سه جور مردم الان با پدافن آشنان، یکی اون تیرای قرمزی که میره و منفجر میشه،
بله.
اون لزوما هم اصابت نیست، سیستم خود انفجاری داره تو فضای شهری سقوط نکنه. یک سری پدافن ما داریم که صدای انفجارش زیاده، انقدر که پدافن وقتی کار میکنه تو اون محدوده ممکنه تصور کنه که داره بمباران میشه. توپ 23 میلیمتری قابلیت جابجایی داره، حدود 1 تن وزنشه میبرن پشت ماشین، پشت همین پایلوکس ها و حتی یه نیسان هم بسته میشه، جابجا میشه. خب یک سری از پدافندهای ما مثلا دوش پرتابه. من میخوام اینو بگم، پدافندهایی در یه سری نقاط تهران هست، یعنی سکوی پدافند معلومه کجاست، اون تپه که پدافند روشه مشخصه کجاست، این هنوز داره کار میکنه، بعضی وقتا مورد حسابات قرار گرفته، بلافاصله جایگزین شده. فرقی نداره که شما چه پدافند رو بذارید فعال بشه، مورد حسابات قرار بگیره، بلافاصله جایگزین بشه، چون یه همون پدافند قبلیه بخواد کار بکنه، بالاخره پدافند از کار نیفتاده، همچنان داره جایگزین میشه. ایران هم قطعا فکر اونو کرده، انبارش در اون نزدیکی پره که به سری جایگزین کنه. به هر حال اخلال در پدافند ما اخلال ممکنه ایجاد بشه اون چند دقیقه ای، منتها پدافند دیگه منهدم نشه. شما نمیتونید بگید دیگه ایران توانایی پدافند نداره، نه دقیقا به کیفیت چند ساعت قبلش بعد از استقرار توپ 23 میلیمتری بعدی که اومد مستقر شد داره اون با همون کیفیت قبلی داره پدافند میکنه. تازه این به صورت خاص توپای 23 میلیمتری اونایی که لولهشون جدیده کمتر کار شده، بردش هم بیشتره، ملموس هم هستا، یعنی برده اون گلوله‌ای که داره شلیک میکنه مرمیه، اگر لولهش هرچی تازه تر باشه بردش هم بیشتره، بخواد اون خانه‌ای که داره به مرور فرسوده میشه. یعنی بعضی وقتا پدافندو که میزنن یه دونه ایران جایگزینش به صورت خاص توپ 23 میلیمتری، وقتی میذاره برده اون دومیه بیشتر از قبلی است که اومدن اونجا گذاشتن. یه سری پدافندهای دوش پرتاب ما داریم، چه داخلی چه خارجی، خودمون چند تا ایران تولید کرده که کار ترکیبیه، یعنی پدافند ما الان ترکیبی بین اون پدافندهای ثابته و پدافندهای متحرکه که معمولا همون دوش پرتاب‌ها رو ما باید حساب بکنیم دیگه. حالا ایران هم خیلی جزئیات نمیده از بابت اینکه من این هواپیما رو با کدوم پدافندم تونستم مورد هدف قرار بدم، اصلا پیدا کردم یا مورد حسابات قرار دادم، ولی یه تنوعی طبیعتا تو پدافند هستش که آسیبی از این بابت که دیگه ایران نتونه پدافندا رو به کارگیری بکنه واقعا وارد نشد، و چه بسا برعکس نقاط و اون مناطقی که ایران بهتر میتونه پدافند بکنه رو، مؤثرتر میتونه پدافندجو کار بکنه، الان به مرور بهتر میتونه تشخیص بده دیگه، کره دورای ورودی خروجی رو نمیتونه راحت شناسایی کنه.
و همینطوری که حالا دشمن خودش هم میاد ترمیم میکنه دیگه خودش، یه وقتی مثلا از پدافندهای الان ماشینام کره جنوبی هم دارن میفرستن، ما هم میتونیم بالاخره این کارو بکنیم دیگه، در بحبوه جنگ میتونیم ترمیم کنیم خودمون رو.
یه تفاوتایی داریم، مثلا الان فضای هوایی ایران بسته است، یعنی به راحتی هواپیما نمیشه، آره، ولی زمینی میشه. نکته دیگه هم اینه که ایران توانایی این رو داشته توی این سطحی که پدافند داره انبار خودش رو طوری پر بکنه که آماده جنگی با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشه. جدایی از اینا هم پدافند ایران پدافند ضعیفی نیست، طرف مقابل ما پدافندش غیر عادی قویه، پدافند ایران پدافند ضعیفی نیست.
بله.
یعنی قدرت مقابله با کشورهای اطراف خودمون رو داره. منتها در مقابل آمریکا و در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده و هنوز داره نفس میزنه و هنوز داره نفس میگیره. این خودش خیلی خوبه. این ما انتظار اینم نداشتیم دیگه.
این اهمیت استراتژیک خلبان چیه ما اگه؟
این خلبان ما اگر توی نیروهای نظامی، نیروهای انسانی اگر ما نگاه بکنیم به افرادی که زمان و هزینه براشون گذاشته شده و دارای دیتای زیاد هستن، این ملاکو رو اگه فعال بکنیم براش، خلبان همیشه نفر یکه. یعنی خلبان بیشترین آموزش رو دیده، چه آموزش‌های آکادمیک دانشگاهی
داره.
چه آموزش‌های پروازی. این خلبان احتمالاً از لحاظ جسمی جزء سالم‌ترین رزمنده‌های طرف مقابل محسوب میشه، کما اینکه معروفه توی کشور ما هم همینه دیگه. مثلا دندونتو فور کرده
باشه سخت
آره. آره یا چشم بعد مثلا قدرت قوای چشمی خاصی داشته باشه، قوای جسمی خاصی داشته باشه، تحت آموزش‌های فراوانی قرار گرفته. یعنی یه دونه خلبان خیلی به نسبت یک سرباز پیاده نظام روش سرمایه‌گذاری شده و قربال شده و به سختی پیدا شده. این نکته بعدی اینه که دیتایی که خلبان داره دیتای خیلی زیادیه و دیتای بسیار مؤثریه برای ادامه جنگ. ممکنه یک سرباز از یه نقطه به یه جای دیگه اعزام بشه، خب خیلی ندونه واقعا چی شده، یه محلی بوده اینا جمع شدن توش بعد اعزام شدن جای دیگه، خط براش مشخص شد. ولی خلبان اون کسیه که نقشه های اونجا رو داره، محل آشیانه های هواپیما به دقت میدونه، چه نقاط ضعف هواپیما اونا رو فهمیده، نقاط ضعف خلبان های دیگر رو میدونه، مسیرها و کریدورهای هوایی که هواپیما وارد میشن و خارج میشن رو میدونه، اون تدابیری که در مواجهه با خطر در نظر گرفته شده رو میدونه. یعنی یه خلبان، مثلا خلبان الان افتاده توی خاک کشور ما، میخوایم پیداش بکنیم، یه پروتکل داره که اگر تو سقوط کردی، اجکت کردی، سقوط کرد هواپیمات، خودت توی لوکیشنی فرود اومدی، مرحله اول این دو، این سه، این چهار، این پنج، این پروتکل مال همه است. شما اگر یه نفر رو داشته باشی همین دیتا رو ازش بگیری، دیگه دستت باز شده برای پیدا کردن بقیه. و حتی همون تجهیزاتی که روی لباس خلبان هست، شیوه ارسال کردن سیگنالش، احتمال داره، نمیدونم، من اطلاع دقیق ندارم، ولی اون جی پی اسی که داره فرکانس میفرسته، احتمال داره که اون به دست حریف که در اینجا یه حریف قدری به اسم جمهوری اسلامی ایران هست، وقتی بیفته راحت تر بتونه به کار شناسایی بقیه خلبان ها بپردازه. از طرف دیگه بعضی از این خلبان ها پشتشون یک شرکت های غوله و بسیار بزرگه و بسیار سرمایه گذاری بزرگی توشون شده، مثلا F-35 که شرکت لاکید مارتین آمریکا ساخته، اگر مورد حسابات قرار بگیره سهام کل شرکت میاد پایین. لاکید مارتین که فقط سازنده F-35 نیست که، داره محصولات دیگه ای تولید میکنه، دنبال بازاریابی بسیار کلان در حد قرارداد با ارتشای دنیاست. یعنی یه شرکتیه که یه طرف قراردادش ارتش ایالات متحده بوده، اون به دنبال اینه که اثبات بکنه من ایمنی و امنیت رو برای یک شخصی که سوار این ابزار من شده من حفظ میکنم. اگر اون آسیب ببینه طبیعتاً به یک مجموعه بزرگی که یک پشتوانه مالی عظیم پشتش خوابیده آسیب وارد میشه. اگر خلبانش به اسارت گرفته بشه اون دیگه بدتر میشه. یعنی تو نتوانستی امنیت یک شخص رو حفظ بکنی در حدی که شما دستی توسط این شیعی که تو ساختی، هواپیما که تو ساختی، بردی این خلبان رو تحویل دشمن دادی. آره. تحویل دشمن دادی. همه این عوامل، موارد دیگه هم طبیعتاً هست که اهمیت این رو بیشتر میکنه، با هم دیگه جمع شده. خلبان اصلا شده یه نیروی ویژه در بحث اسارت گرفتن. و حالا احتمال داره الان ما اسیر خلبان تو این ساعت، میگم دیتای 100% ما الان نداریم که چی شده، جایزه هم تعیین شده دیگه به صورت غیر رسمی و صدا و سیما به صورت رسمی اعلام کرده، گفته مردم منطقه در کوکلی بوی رحمت دیدن رحم نکنن، این خلبان دیدنش رحم نکنن. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. یه خبرم الان منتشر شد، حالا بینندگان ما وقتی بازپخش برنامه رو ببینن احتمالاً اون موقع مطلع تر باشن در مورد اتفاقات، که نیویورک تایمز به نقل از یه سری مقامات آمریکایی گفته سرنوشت خدمه هواپیمای جنگنده سقوط کرده در ایران نامعلوم است.
حالا دو تا باشن دیگه،
اصلا واقعا ممکنه دو تا باشن. بله. ببین ما یه هواپیمایی توی قطر بلند شد برای اینکه پهپادهای ایرانی رو بزنه. هواپیمایی که هلیکوپتر بود وقتی بلند شد اونا گفتن نقص فنی، ما هم میگیم باشه نقص فنی. سقوط کرد، 6 نفر درجا کشته شدن، نفر هفتم رو دنبالش بودن چند ساعت. یعنی 7 نفر خدمه توی یه هلیکوپتر برای مواجهه با یه پهپاد، که دو نفرشون ترکیه‌ای بودن، دو نفرشون مهندس ترکیه‌ای، ترکیه اعلام کرد کشته شده اونجا. حالا اینم جزء عجایب این جنگ دیگه. خلبان وقتی که میاد معمولا دو نفرن. از کجا من دارم اینو میگم؟ تا حالا سوار هواپیمای اسرائیلی نشدن، ولی دو تا مصاحبه، یعنی دو مستند مصاحبه محور در شبکه‌های رژیم صهیونیستی ساخته شده بود. من اون رو که نگاه می‌کردم از صحبت‌های اونا مشخص بود که اینا احتمالاً دو نفر هستند که سوار مثلا یک سری از هواپیمای اینها میشن. و از طرفی هم میگم بعید نیست یه نفر، چون هواپیما نیاز به دو خلبان نداره. توی کشور ما وقتی که مثلا یه هواپیما سقوط کرده، مثلا دو نفر خدای نکرده شهید شدن یا یه نفر سالم مونده قبل از جنگ اتفاق افتاد، به خاطر این بوده که اون آموزشی بوده، یعنی خلبان داره اصطلاحاً به شاگردش داره آموزش میده. منتها توی جنگ ممکنه به خاطر اینکه مدیریت یک خلبان و تسلطش روی عملیاتی که داره انجام میده افزایش پیدا بکنه و تقسیم کار صورت بگیره، دو نفر خلبان تو هواپیما بوده باشه. حالا هر چی بیشتر بهتر، ما استقبال میکنیم.
خب خیلی عالیه. تا اینجا بحث در مورد حالا بحث پدافند و هواپیماها و جنگنده‌ها و خلبان‌ها به همین مقدار اکتفا کنیم، یه تنفس بگیریم. من میخوام این بحث سانسور رسانه‌ای رو انشالله در بخش بعدی به صورت مفصل بهش بپردازیم، دیگه وقفه‌ای بینش نداشته باشیم. لذا همینجا میام برنامه ببینیم و برگردیم، انشالله با ما حتما همراه باشید.
در شاه سوار ماشاءالله، ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای غیرت ذوالفقار ماشاءالله، ای حیدر شاه هر لحظه هزار بار ماشاءالله، ای حیدر ای امت پای کار ماشاءالله، رو می شود آفتاب انشاءالله، اولاد ابو تراب انشاءالله، ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای مملکت طهور ماشاءالله، ای قوم شعور و شور ماشاءالله، ای مردم دل صبور ماشاءالله، ای منتظر ظهور ماشاءالله، فتح است نبرد آخر انشاءالله، نزدیک به فتح خیبر انشاءالله، ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای صحنه پر از مأذن ماشاءالله، ای کوه پر از دامن ماشاءالله، هیهات پر از تنتن ماشاءالله، فریاد حقی یک تن ماشاءالله، نابودی بدخواه تو انشاءالله، با دست ید الله تو انشاءالله، ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای حیدر شد قوت هر سپالش یر حیدر، حیدر هنگام نبرد دست برتر، حیدر ای نام تو داد جان به کشور، حیدر این ذکر شهامت است، حیدر 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 حیدر،
خب خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده اهریمن شکن هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ادامه بدیم بحث رو با حضور آقای دکتر حسینی و بریم سراغ سانسور رسانه‌ای. خب دشمن ما اون چیزی که در کشور ما مورد هدف قرار میده هم برای مردم ما مشهوده، هم اینکه مخفی نیست. ما اساساً اون سانسور رسانه‌ای رو اعمال نمی‌کنیم، اعمال نمیشه در کشور ما. از اول جنگ هم یه سری از نمادها رو مورد هدف قرار داد، ورزشگاه آزادی رو، مجلس سابق رو، بانک رو، یکی دو روز اخیر پل بی یک مثلا، و باز هم موارد انیستوت پاستور رو مثلا. این موارد نمادهایی که در کشور ما نمادهای ملی حساب میشن، قدیمی حساب میشن، خب اینا دیگه عیان هم هست، جلوی چشم مردم هست. منتها طرف مقابل چی؟ چه چیزی از طرف ما مورد هجمه قرار میگیره؟ آیا طرف مقابل داره سانسور میکنه؟ نمیکنه؟ چجوری ما متوجه میشیم؟ چرا متوجه نمیشیم؟ چرا چیزی پخش نمیشه؟ این رو یکی مقدار در موردش صحبت کنیم.
روی چشم.
ممنون.
ببین، در مورد اینکه ما خبر رو منتشر میکنیم، خب یه بخشش واقعا غیر قابل پنهانه در ایران. خب تجربه خود ما هم نشون داده که ما تو راحت بریم خبر رو بگیریم، مگر یه جایی که مثلا ترور نباید اول مشخص بشه ترور موفق بوده یا نبوده، چون اگر بگم موفق نبوده احتمالاً دوباره همونجا مورد حسابات قرار بگیره. اون طبیعت هر جاییه توی جنگ. اون تو خب داریم پخش میکنه، صدا سامان داره پخش میکنه و ما داریم به عنوان مسئله خبررسانی طرف کار عمومی میگیم آقا اینجا مورد حسابات قرار گرفته. خبرگزاری رسمی ما هم گاهی لیست میدن آخرش، اینجا مورد حسابات قرار گرفته. خب اما توی اسرائیل چطوره؟ البته ادعای ما با ادعای رژیم صهیونیستی خیلی فرق داره. ما ادعایی داریم در مورد چارچوب خودمون، قانون مجازات خودمون، قوانین رسانه‌ای داخلی خودمون. اونها ادعای دموکراتیک بودن رو دارن. اونا میگن ما تنها کشور در منطقه هستیم که ما مبرامون دموکراسیه و آزادی گردش اطلاعات در اونجا وجود داره. ما همچین ادعایی رو نداریم طبیعتا. ما تو ایران همچین ادعایی رو نداریم. ما خط قرمز داریم، خط قرمز محکم هم داریم، خیلی علنی و عیان خط قرمزها رو اعلام میکنیم، اعمال حاکمیت هم میکنیم، ولی با این وجود مثل اونا در حال سانسور واقعا نیستیم. خب حالا چی شده؟ اون ریشش از کجاست؟ این مسئله اسرائیل، آقا اینو ما فقط داریم در ایران نشستیم داریم میگیم اونو سانسور میکنن. من یه آدرس میدم بعد میخوام برم روی مستندات دیگری ها. این اصل مستند من نیست، این برای دسترسیتون، برای مطالعه است. قبل از اینکه این صفحه ادیت بخوره دوست دارم برید ببینید، یه صفحه تو ویکی‌پدیاست، خب عنوانش اینه سانسور نظامی اسرائیل. این احتمال داره ادیت بخوره، برید ببینید. تصویر من تو رو بنده ببینید، میگه سانسور نظامی اسرائیل یک واحده اصلا جاساز شده. کجا؟ در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل. ارتش اسرائیل یک واحد سانسور داره. ببینید، نه واحد امنیت ها، واحد سانسور که وظیفه انجام سانسور پیشگیرانه در داخل کشور اسرائیل در مورد انتشار اطلاعاتی که ممکن است بر امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد رو بر عهده دارد. میگه که این اداره وظیفه‌اش سانسور کردنه. این بدنه توسط سانسور کننده ارشد اسرائیل اداره میشود که یک مقام نظامی است که توسط وزیر دفاع اسرائیل منصوب میشود که به سانسور کننده ارشد این اختیار را میدهد تا اگر اطلاعاتی از نظر او آسیب زا باشد از انتشار آنها در رسانه ها جلوگیری کند. در رسانه ها، نه فقط رسانه رسمی و دولتیشون. بعد میگه اصلا دو سالانه 2200 مقاله مطبوعاتی دیگه وقتی نوشته میشه این اداره سانسور میاد سانسورشون میکنه. 240 موردش به صورت کامله، 2000 تاش به صورت جزئیه. حالا این نکته بگم، ما اخباری که در مورد سانسور اخبار در اسرائیل داریم، خود این خبرم سانسور شده است. حالا میگم بهتون جزئیات دیگه رو ان شاءالله عرض میکنم. یعنی باز اینا از فیلتر سانسور گذشته مطلبش. مفصل برید اونجا رو بخونید که باعث تعجب نویسندگانی هم شده. چند تا هم آدرس داده. قرارداد سانسور رو بند اولش رو میخونم ببینید به چه شکله. میگه مدت هاست یک توافق متزلزل بین سانسور کننده ارتش اسرائیل و مطبوعات داخلی و خارجی وجود داشته و روزنامه نگاران را مجبور میکند که اغلب گزارش های خود را به دلیل ترس از درگیری با موضوعات ممنوعه، از دست دادن اعتبار مطبوعاتی خود و احتمالاً مجبور به عذرخواهی عمومی خود سانسوری کنه. یعنی یه کاری کرده انقدر ترسونده اداره سانسور که خودش میگه آقا من سانسور بکنیم از الان چون به دردسر میفته. 1996 قرارداد سانسور بین نمایندگان رسانه و ارتش اسرائیل امضا شد. شما فکرشو بکنید، مثلا نمایندگان مجلس با ارتش جمهوری اسلامی قرارداد ببندن، قرارداد واحد سانسور. حالا این 1996 در اسرائیل بود. 1933 اصلش رو در انگلیس تصویب کرده بودن، همون مواد رو آوردن در رژیم صهیونیستی آورد. 30 سال بعدش
اینها اون مواد سانسور انگلیس رو تقویت کردن، انگلیس اون رو تقلیل داد به شیوه خودش، شیوه انگلیسیش طبیعت. رسانه‌ها پذیرفتن که دستورهای سانسور کننده نظامی ازش تبعیت بکنن. خب دیگه ما رو ارتش دیگه اصلا تبعیت نکنن چی کار میخوام بکنن، در حالی که ارتش اسرائیل موافقت کرد که از نقش خود سوء استفاده نکنن، گوش رو دادن به گربه، گفتن آقا مراقبش باش. بند اول، هدف از سانسور جلوگیری از انتشار اطلاعات امنیتی است که میتواند به نفع دشمن یا آسیب زننده به دولت باشد. بابا باز کرده، هر اطلاعاتی که انتشارش ممکن باشه به دشمن به دشمن کمک بکنه، به نفع دشمن باشه یا آسیب بزنه به دولت. خب بر اساس همین بند، هر تصویر هر ویرانه‌ای در مناطق اشغالی منتشر بشه، چون ما ازش استفاده میکنیم میگیم این اصابت درست بود، میگه خب این به نفع دشمنه دیگه، پس سانسور کلی. الجزیره یه گزارش رفته که توی این گزارش اومده گفته که چون گفته اصلا سانسور، ساختار سانسور اونم به این غلظت، یک بخشی از عملکرد جنوساید یا جنوسید نسل کشیه، یعنی مکمل هم دیگه هستن. الجزیره هم گزارشش هست، من الان به این نمیخوام بپردازم، حالا میتونید ببینید گزارش رو دیگه. این الجزیره قبلا این گزارش رو رفته، های گزارش نسبتا مفصلیه در مورد بحث اعمال سانسوری که داره انجام میده الجزیره. خب خودش یه تنش هایی رو داشته در مناطق اشغالی با رژیم صهیونیستی. حالا من باز یکی دو تا مطلب جدی ببینید، تصویر موتور بنده رو ببینید. این بی بی سیه آقایون، این بی بی سیه، این تسنیم و فارس و رجا نیوز و اینا نیستا. میگه سانسور نظامی در اسرائیل، چرا رسانه‌ها در آغاز حمله به ایران نامه هشدار دریافت کردند؟ این سانسوره که در اسرائیل هست قطعیه، قوانینی که گذاشتن اعمال میشه، در آستانه یک سری از جنگ و حملات به صورت ویژه باز به رسانه‌ها نامه میدن، حواستون باشه. یعنی فراتر از اون مواد قبل، ایمان قبل از جنگ 12 روز است، الان که دیگه خیلی بیشتر شد، 19 ژوئن 2025. میگه در جمعه 13 ژوئن 23 خرداد ماه چه اتفاقی افتاده؟ همزمان با آغاز حملات اسرائیل به ایران نامه‌ای به رسانه‌های فعال در اسرائیل ارسال شد. خب چی گفته بهشون؟ که امضای سرتیپ کوبی ماند لبلیت مهم نیست برامون، نمی‌خوام صداش بکنی، رئیس واحد سانسور نظامی اسرائیل پایان بود. چی بود نامه؟ چی گفته بود؟ گفته آقا در فلانجا یه نسخه به دستشون رسیده، منتشر شده، گفتن ما اطلاعات رو بعد پیش از بازبینی، شما منتشر نکنید، ما باید بازبینی بکنیم اینها رو. دستورالعمل‌های قبلی سانسور در طول جنگ رو که مد نظر داشته باشید. حالا این فهرست از جمله شامل مسائل عملیاتی، اطلاعاتی، آمادگی دفاعی، خسارات به اسرائیل. اصلا یک اضافه بر قانون سانسور اسرائیل ابلاغ شده 8-9 ماه پیش، گفته خسارات به اسرائیل شما نمیتونید بیاید خودتون رو میتونید منتشر بکنید، و نقاط ضعف آن در دفاع و حمله میشود، هم در دفاع هم در حمله نقاط ضعف آن رو دیده بشه، خسارات نباید منتشر بشه، به صورت ویژه خسارت به سایت‌های استراتژیک و پایگاه‌های ارتش اسرائیل مشمول بازبینی. آقا ایران که داشت آب گرم کو می‌فرستاد، شما هم که این موشک و پهپاد رو که اصلا قبل از اینکه بلند شه رو لانچر می‌زدی، سانسوره برای چیه؟ الان باز تشدید شده، یعنی چند تا موج تشدید داشته این قوانینش. بعد میگه آقا خبرنگار اومد گفت نه چه بساطیه، ما نمیتونیم خبرو منتشر کنیم. بابا یک سری شبکه‌های خبری داشتن تلاویو پخش می‌کردن، پخش زنده.
بله.
تلاویو گذاشته بودن. بلافاصله موقعی که موشک‌های ایرانی می‌رسید به اونجا، دوربین رو می‌چرخوندن و زیرنویس می‌کردن که آقا ما نمی‌تونیم بیشتر از این چیز رو نشون بدیم. این از بی بی سی. بی بی سی هم دیدید؟ خب ببینیم این سراغ یه خبرگزاری که در جنگ دیگه توحش داره علیه ایران. دویچه وله آلمان. یعنی دویچه وله رو ما اگر بخوایم بگذاریم کنار خبرگزاری، نمی‌تونیم بذاریم کنار مثلا CNN. بذاریم کنار فاکس نیوز تو دسته بندیشون نوع گزارش هایی که راجع به ایران داره. میگه چگونگی سانسور خبرهای جنگ در ایران و اسرائیل. میگه که دوتاش ما میگیم باشه باش. در حال حاضر دسترسی به اطلاعات مستقل در ایران غیر ممکن است. درست. آقا میگه ما نمیتونیم خبرنگار بفرستیم بیاد، که البته خبرنگار خارجی هستن تو ایران،
هستن.
میگه در اینا غیر ممکن است. باشه غیر ممکن، ما اصلا اینو پذیرفتیم، پذیرفتیم، شما راست میگید. در اسرائیل ویدئوهایی که اهداف نظامی و ویرانی ها را نشان میدهند سانسور میشوند. ناظران هشدار میدن که پوشش گسترده تر اخبار مربوط به درگیری نیز محدود شده. یعنی در اسرائیل سانسور تصاویر اصابت وجود داره، چه کلیپ باشه چه عکس باشه. میگه فراتر از این، شما نمیخوای تصویر منتشر کنی، میخوای یه خبر منتشر کنی. آقا ما صدای انفجار در تل آویو. میگه نه 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 نه، اینم محدود شده. همینی که مردم میشنون نمیتونی منتشر، خبرش هم نمیتونی منتشر بکنی. بعد میاد اینجا شروع کنه توضیح دادن، میگه در ایران چه اتفاقاتی افتاده، اینترنت رو محدود کردن، چه کردن، گفتن پهپادها از خطوط اینترنت داخلی و سیم کارت‌ها استفاده کردن، اینو توضیح داده. و میگه که آقا تضعیف آزادی رسانه‌ای در اسرائیل، و حسابی به هر حال به این مسئله اینطوری پرداخته که این چه قوانینی گذاشته اینقدر سختگیرانه است. حالا اگر کسی خواست میتونه اون گزارش رو مفصل‌تر ببینه دیگه. میگه از زمان 7 اکتبر باز این تشدید شد، مرتب غلیظ‌تر شد قوانین سانسور در اسرائیل. توجه کنید، نه قوانین محدودیت رسانه‌ای در اسرائیل، قوانین سانسور. واحد سانسور ارتش IDF یعنی ارتش تهاجمی اسرائیل داره، واحد سانسور داره که دیگه ارتش ورود پیدا میکنه نسبت به مسئله. ما خیلی از مقولات شهری وقتی کارم بالا میگرفت در سطح شهر، ارتش ورود پیدا نمیکرد، ارتش دیگه نهایت کار باید ورود پیدا بکنه. حتی یه سری کتاب ها رو سانسور میکنه ارتش، جالبه. یعنی ارتش اسرائیل این مجوز رو داره که یک سری از کتاب ها رو که میخوان منتشر بشن قبل از اینکه اون انتشار پیدا بکنه رو بیاره و سانسور بکنه. یه نکته دیگه من بگم خدمتتون، آقا ایران اینترنشنال، آقا دیگه بدتر از ایران اینترنشنال دیگه داریم، آقا دیگه واقعا نمیشه دیگه. بی بی سی رو آوردی، دویچه وله رو آوردی، ایران اینترنشنال، ببین آمریکا چی کار کرده. آمریکا افزایش محدودیت انتشار تصاویر ماهواره خاورمیانه برای جلوگیری از استفاده دشمنان آمریکا، 19 اسفند 404. یعنی خبر ممنوع، تصویر ممنوع، کلیپ ممنوع، تصاویر ماهواره هم ممنوع. آقا ماهواره شرکت خصوصی هندی چینی ماهواره فرستاده، تصاویرشو میخواد در اختیار مردم قرار بده، آمریکا میگه ممنوعه، این ممنوعه. حالا یه سری شرکت ها ابلاغ شده، خبر درس پیدا کرده، ولی فراگیر بودن این مشخصه. آقا این داده ها رو دارن اینا به هر حال ممنوعیت براش گذاشتن و خبرش هم داره از رویترز میاره. و مثلا آقا این همین اینترنشنال، اینا که ما داریم میبینیم یک جزء عبور کرده از این نظام عجیب و غریب سانسوره در خاک مناطق اشغالی فلسطین و توسط رژیم صهیونیستی که داره به ما میرسه. خیلی از اینا رو دقت بکنید، وقتی طرفدار فیلم و کلیپ میگیره، چه توی منطقه چه توی مناطق اشغالی، طرف وقتی داره صحبت میکنه، طرف عبری صحبت نمیکنه، میگه عبری از کلمات زمختش میشه فهمید، یا مثلا داره انگلیسی صحبت میکنه، میگه میخوای انگلیسی بلد، عربی داره باز صحبت میکنه، یا مثلا زبانهای دیگه ای دارن. خب دلیلش اینه که اون طرف اونجا مثلا یه کارگری رفته اونجا، براش از یه کارگر ارزون قیمت بردن که در خدمت یهودی ها باشه، این فیلم رو گرفته، این نمیخواسته پخش کنه، این میدونه اونجا پوستش رو میکنن، فیلم رو فرستاده برای برادری خواهری کسی، او فرستاده برای دوستش، دست به دست میره منتشر میشه. یعنی ما اینطوری نم نم بعضی وقتا یه خبر از مناطق اشغالی بیرون میاد، الا جایی که بخواد بیاد به نمایش بگذارد برای دلایل دیگری که حالا لازم شد نسبت اونها من توضیح میدم. پس در اسرائیل یک نظام خیلی رسمی سانسور که یه بخشش همش همین یه بخشش تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی است، مستقره و مدام هم داره اعمال قدرت میکنه در مناطق اشغالی. پس ما خیلی منتظر نباید باشیم که اخبار دقیقی بتونه از اونجا از اصابت ها اینا بیرون بیاد.
بله، حالا این بعد قانونیش هست، میخوایم ببینیم شواهد و مدارک چیه، مستندات چیه، آیا میتونیم مستنداتی جمع کنیم بگیم که آقا مثلا در فلان جا فلان اتفاق افتاده است. مثلا بخشی از جنایات جنگی رو خب الان در اینجا اصلا هدف همینه دیگه، مثلا برای اینکه جنایات جنگی منتشر نشه میان سانسور میکنن. ما میتونیم دسترسی داشته باشیم به بعضی از شواهد و مستندات یا خیر؟
بله، خب ما سوال خیلی سوال خوبیه و مناسبیه، اونجا داره سانسور اعمال میشه. ما از کجا داریم میگیم آمار اصابت ها و آمار کشتا و آمار زخمی اونجا خیلی بیشتر؟ چی داریم ما اینا رو بگیم؟ من چند تا فاکتوروار میگم، بعد بعضیش مستنداتش رو نشون میدم تو این فرصتی که اسم میخوام بهش بپردازم. اصل سانسور مشخص شد، اکونومیست در موردش گزارش رفت، خود اکونومیست سانسور کردن. اکونومیست یک گزارش رفته بود آقا محدودیت انتشار تصاویر و اخبار رو پوشش داده بود، خود اکونومیست سانسور کردن. یعنی یکی از تصاویر خود اکونومیست مورد سانسور قرار گرفت. رویترز گفته بود دیگه، مشخص اصل مسئله. ما از کجا میدونیم؟ یک، به ما یه سری شواهد داریم. یکیش چیه؟ به ما یه سری جاها بانک خون داریم، در ایران هم هست، شهرهای مختلف بانک خون دارن، مردم میرن خون اهدا میکنن و این خون موقعی که نیاز میشه به شخصی تزریق میشه. این اهدای خون برای چیه؟ برای کسی که عمل جراحی داشته باشه نیاز داره که حالا خون بهش اهدا بشه، برای کسی که زخمی شده و ازش خون رفته نیازه. این هاست دیگه، این مواردش مشخصه که چی. یعنی آدم عادی نمیره بشینه مثلا یه خون بهش تزریق بکنن، برای کسی که یا عمل جراحی داره یا جراحت داره، جراحتی که منجر به خونریزی شده نیاز به بانک خون داره. بانک های خونی در رژیم صهیونیست هستن که اینها ظرفیت های چند ده هزار واحد خونی دارن و پر بودن قبل از جنگ. روزهای اول شروع جنگ رمضان درخواست عمومی دادن که مردم بیاید خون بدید، ما بانکامون با موزل مواجه. شما میدیدید میگه آقا همه موشکای ایران داره رهگیری میشه، از اون بانک خون میگه بیاید خون بدید، ما واحد خون نیاز داریم. جایی هم دیدم، حالا غیر رسمی بود، ولی گفته بود آقا ما درخواست دادیم از خارج از سرزمین اشغالی هم باید بانک خون ما تقویت بشه به صورت ویژه. این یه نشانه است. اینو میذاریم کنار یک سری موارد. مثلا ما دیدید مراسم کفن و دفن داریم در کشور،
یعنی تشییع جنازه داریم،
مراسم تشییع جنازه داریم، مراسم دینی، بخش دینیش پررنگ دیگه. یعنی مثلا نماز میت خونده میشه، یعنی اون شخصی که میاد اونجا شروع کنه مثلا نماز میت خوندن، این نماز میت میخونه، یک روحانی میاد نماز میت رو میخونه، کسی که میداند آداب شرعی غسل میت رو میاد اونجا، غسل میت درسته، البته غسل میت رو میاد، این کارش رو میکنه. توی رژیم صهیونیست این هست، با اینکه همشون ملزمه به فقه یهود نیستند، بله خب تو کشور ما همه ملزمه به فقه اسلامی نیستند، ولی بالاخره اگر کسی برانه باشه دفن بشه یه مراسمی گرفته میشه. تعداد روحانیونی که اعزام میشن به جای مختلف، روحانی یهودی، خاخاماشون که میرن مراسم دینی به کار ببرن، بعد جای دیگه نوبت میدادن و درخواست خیلی میرفت بالا و تعداد خاخامایی که میرفتن مناطق مختلف زیاد میشد، در حالی که هیچ خبری از کشته و زخمی و اینا تو منطقه اینا منتشر نمی‌کردن. اینم اینا شواهد دیگه کنارم هم می‌ذاریم.
اینا از کجا آوردیم خاخاما رو؟
اینا بود، این خبرا رو داخل رفت، خبرشون رو دو سه تا از سایت‌های داخلی اگر اشتباه نکنم یدیود آهارونت خبر رو رفت واینت که میشه سایت مجازی، یعنی مجله مجازی یدیود آهارونت، خبر رو منتشر کرد. نمی‌خواست بگه آمار تلفات بالاست، خبر رو گذاشت آقا اعزام‌ها اینطوری شده، این اتفاقات افتاده. نکته بعدی، چون موارد زیاده میخوام من
همه رو برسم
پشت سر هم بگم که بینندگان ما هم دقت بکنن نسبت به این قضايا. مسئله بعدی اینه که ما تصاویری که میبینیم از اصابت ها، معمولا شما یه تصویری رو میبینید توی نقطه دور یه اصابت، یه نور روشن شد، یعنی اصابت
که ما عموما میبینیم این از اصابت،
اینو داریم میبینیم. چرا اینا داره منتشر میشه؟ احتمالاً یکی از دلایلش اینه که قطعاً یکی از دلایلش اینه که یه سری از این تصاویر رو فلسطینی‌ها می‌گیرن. خب فلسطین چه داخل غزه چه در کرانه باختری، اینها بعضی از تصاویر اصابت‌ها رو که تونستن ثبت کنن فاصله دوری ازش بودن. درسته اصابت رخ داده و شبانه تونسته این فیلم رو بگیره، ولی فردا صبح دیگه تصویر اون اصابت بیرون نمیان، در حالی که شما یقینیست اصابت صورت گرفته و شکل گرفته اون اصابته. نکته بعدی اینه که ما همین تصاویری که می‌بینیم، آمبولانس‌ها و بعضی جاها تو مناطق نظامی هلیکوپترها که اعزام میشن، من یه توضیح بدم، این شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه. در رژیم صهیونیستی ستاره داوود سرخه، مثلا صلیب سرخ جهانیشه،
هلال
احمر مال ما داخلیه، اونا ستاره داوود سرخ دارن. اونها آمبولانس هایی که تو بعضی از تصاویر میبینن، اینها رده بندی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کسی ترسیده یا جراحت جزئی داره، آمبولانسی که اعزام میشه برای او، این آمبولانس سفیدایی که روش خط و نقطه آبی داره،
اورژانس اجتماعی اصطلاح،
اورژانس اجتماعی، آسیب‌های کمه،
کمتر،
طرف سرش شکسته، نمیدونم ترسیده،
درست.
بعضی از آمبولانس، این آمبولانس معمولا آمبولانس ها این هاست که اعزام میشه. تو ایران فکر کنم تفکیک در این زمینه نیست، ولی اونها دارن. بعضی از آمبولانس هایی که به مناطق اعزام میشن برای افرادی که دیگه اینو خیلی بدحالن، یعنی مثلا نیاز به احیا داره، قطع عضو شده، بله، تجهیزات خاص بد داشته باشه و تو مرور هم شاید مثلا چیز ویژه‌ای براشون در نظر گرفته، تدارک ویژه‌ای براشون در نظر گرفته بشه، اینها اون آمبولانس های زرد رنگه، خط زرد و نارنجی، یعنی اگر اونو دیدید دیگه بدونید اینجا لااقل دست و پا طرف قطع شده،
تلفات داده.
آره، بعضی وقتا ما داریم یه جای خبر اصابت رو ما اعلام میکنیم، موج انفجاری فلان منطقه، این ترور این آلارم هم که در اپلیکیشن و یا سایتی که رژیم صهیونیستی دارن شرک نشینانش با خبر میشن، مثلا این اتفاق داره تو اون لوکیشن میفته و این اصابت احتمالاً هست. بعد تصاویری که منتشر میشه شما انگار چیز خاصی نمیبینید جز یه خیابون که پر از آمبولانسه، بعد شما میبینید آمبولانس هایی که دارن میان آمبولانس های زرد و نارنجی داره میاد به سمت حادثه، یعنی چی؟ چند تاست؟ یعنی متناسب با حجم خسارات و برآوردی که پیچ شدن اینها، اینا رو دارن میفرستن سر صحنه که حاضر نبودن که دارن میان. بعدش میگه چی شده؟ میگه هیچ، دو سه نفر حالشون بد شده بوده اینجا، هیچ اتفاق خاص دیگه ای رخ نداره. کنار هم میذارن، متوجه میشه اتفاقاتی که داره اونجا رخ میده چی هست. این همه اعزام آمبولانس، اونم آمبولانس در سطح بالا، گرید بالای مجروحیت، بعد آخرش میگه هیچ. یک سری از مناطق که اتفاقا جزء اهداف اصلی ماست، مناطق نظامی میشه تو مناطق اشغالی، پوشش خبریش 100% غیر قانونیه و ما مطالبی رو داشتیم که چند ماه بعد از جنگ 12 روزه منتشر شد که گفتم مثلا بله 6 تا پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت، نه مورد حمله، مورد اصابت قرار گرفت، مثلا با 7 تا موشک، چون یادمه که تعداد موشک‌ها بالاتر، یا مثلا صدای آمریکا گزارش رفته بود که بله یک اصابتایی که فکر می‌کنم پایگاه نواتین بود رخ داده بود، هواپیمای C-130 آمریکایی دچار اصابت جزئی شده. اصابت جزئیشون هم دیدیم، روهای واکس دیدیم چیه. آره خب آقا جزئی بوده اشکال نداره، تصویرشو میتونستی بدی بیرون دیگه. ببین چند ماه بعد تازه اون یه بخشو درز دادن بیرون. پایگاه نظامی یکی از جاهایی که خوراک موشک و عملیات‌های ما بوده از اولش، هیچی خبر بیرون نمیاد. ما این تصاویری که داریم از مناطق اشغالی هیچ کدومش پایگاه نیست. حتی از لحاظ تصاویر هوایی هم اینا محدودیت بسیار سنگینی دارن. یعنی شما برید آنلاین نگاه بکنید ببینید ابر دیجیتال روی اون پایگاه هست، چه قبل از اصابت چه بعد از اصابت، اینا رو دارن محدودیت‌های شدید اعمال می‌کنن. مناطق خلیج فارس هم همینا، پایگاه آمریکا یا مونتو اونجا از دستشون میتونه در بره دیگه. مواردی پیش اومده که تصاویر منتشر شده
یا مثلا ماهواره‌های مثلا چینی الان تصاویر رو پخش کردن از خلیج فارس.
بله، یه سری ماهواره‌های مثلا خصوصی چینی، های تجاری اصطلاحاً بهشون میگن، بعضی وقتا منتشر میکنن. تازه اونم براش خیلی تبعات داره، یعنی قطعا اون تصاویری که به اون محل‌هایی که داره منتشر میکنه رو، چون بعضی از اینا محل به صورت خاص منتشر کرده، من دیدم تو سایت مثلا اون شرکت رفتم دیدم آقا این مثلا تصویر اونجا رو به صورت ویژه گذاشته، بعضی وقتا نه، دسترسی داده به یه محدوده، دسترسی داده، افراد رفتن اونجا تصویر رو پیدا کردن، مثلا عکسش گرفتن. به خاطر این بعضی وقتا کیفیت تصویر به نسبت مناسبه، بعضی وقتا مثلا یه لکه سیاهی که فقط دود داره از اونجا بلند میشه، اون احتمالاً استفاده عمومیش بوده، ابزار عمومی. بعضی از ماهواره‌ها مثلا امکان رصد رو به مناسبتی یا به صورت کلی میذارن، مثلا میگن آقا این تایم رو ما گذاشتیم برای رصد.
ولی از اسرائیل همچین چیزی بیرون نیومده.
نه، واقعا نیومده. خبرهای خیلی جزئی که خواستن بگن هیچ چیزی نبوده. نکته بعدی اینه که نسبت مجروح کشته شده، اینا تا چند روز پیش میگفتن 6 7000 تا ما مجروح داشتیم، بعد میگفتن کشته شده یا چنده، مثلا میگفت 5 6 نفر کشته شده. بعد میگن چی شده مردن؟ میگه چی، در حال فرار بودن، اینا ترسیدن مثلا زیر دست با موندن مردن. دروغ واضحه دیگه، یه آمار و یه بیلانی داره، تعداد زخمی و تعداد کشته شده بالاخره یه بیلانی داره، یعنی اینقدر تعداد زخمی، یه نسبتی کشته رو بعد براش در نظر گرفت دیگه. اینطوری نمیشه که مثلا شما بگید آقا ما چند ده هزار نفر زخمی دادیم، کشته ما ندادیم تو این جنگ نبرد، ما کشته ندادیم. جدا اینکه اینا بعضی وقتا اسم رو رسما دولت اسرائیل اعلام کرده بود، اسمو داده بود، اسم افراد مختلفو که اینا کشته شدن، تو آمار نمی آورد. توجیه چی بود؟ میگه نه، اینا هنوز اقامتشون قطعی نشده. خب بابا اونجا چه جوریه؟ شما جنستون وقتی کسی اقامت میگیره تو مناطق اشغالی دیگه نمیمیره، بعد طرف لیست دادی میگی 3 نفر 5 نفر از اوکراین اومده بودن برای درمان، اینا کشته شدن، 4 نفر از فلان کشور اومده بودن اینجا برای تفریح، اینا هم کشته شدن، 10 نفر. آقا چرا شما وقتی که یک طرف رسما شد شهروند اسرائیلی دیگه نمیمیره؟ پمادی چیزی میزنید به اینا مثلا چیزشون نمیشه، زد ضربه میشن، قدرت خارق‌العاده پیدا میکنه، یا نه اینا هیچ کدومش نیست. دروغگویید، شما دروغ دارید، آمارتون دارید دروغ میگید. نشانه دیگه که تو این زمینه وجود داره، عملیات انجام شده، تصویر بعدن اومده بیرون. آقا با اینکه اهدافی که ایران داره مورد اصابت قرار میده، اعلام میکنه گاهی، میگه آقا من بانک اهداف تجمعه مثلا بیش از 200 نفر از سربازان بوده اینجا من مورد اصابت قرار دادم. قبلا هر چیزی که اعلام میشد، قرارگاه اعلام میکرد، یا به صورت رسمی تر یا به صورت دولتی، هر جایی که مسئولیت انتشار خبر رو برات میگه، معمولا سپاه پاسداران هست، این کارو انجام میداد، میگفتن آقا دارید دروغ میگید، آقا هر چی میگفتن بابا ما اینو مورد اصابت قرار، میگفتن نه. میگذشت مدتی و تصویر منتشر میشد، تجمع خودروهایی که اونجا وجود داشت، لوجستیکی که اونجا وجود داشت، چادر محل تجمعی که وجود داشته، و این چادر طوری مورد حسابات قرار گرفته که قطعا کسی اونجا زنده نمونده. چادر که دیگه برای تو سرپناه نبوده که، یعنی پناهگاه رو نزده، چادر رو مورد حسابات قرار داده. آمار کشته و زخمی هیچ، هیچ. این خیلی عجیبه، یعنی مسئله این آبرو ریزیه در سطح بین المللی و جهانی برای اونهاست که اینا رو پنهان بکنن، چون ادعاشون خلاف اینه. میگن ما گردش آزاد اطلاعات داریم و چه داریم. حزب الله تا وقتی بعضی وقتا تصویره تکه تکه شدن اون اسرائیلی ها رو، تجمعاتشون رو پخش نمیکنه، اسرائیل اصلا اعلام نمیکنه یه عملیاتی انجام شده علیه ما. چون بعضی وقتا دیدید میگن آقا حادثه امنیتی در فلان نقطه، مثلا در فلان منطقه حادثه امنیتی سخت رخ داده، اصلا میبینی طرف سرباز اسرائیلی تو تجمع تکه تکه شده، فیلمش هم ضبط شده، حزب الله داره منتشر میکنه، مال تصویر رو مثلا دو روز پیشه. هیچ چیزی اسرائیل در مورد این تا الان نگفته بوده. بعدش میگن آقا 6 نفر زخم سطحی مثلا برداشتن، یا نهایتا میگن یه نفرم اینجا مثلا کشته شدن. من یکی دو تا مطلب ببینیم اینجا، تو فرصت دیگه نداریم تقریبا. آره عزیزان ببینید این توییت رو، یه توییتی رو، آره اینجا ببینیم این رو، این توییت رو یه نفر از نمایندگان کنست رژیم صهیونیستی زد، 23 اسفند ماه این توییت رو زد، هنوزم توی صفحه توییتش هست. یعنی من دعا میکردم قبل از برنامه که میام این رو پاک نکرده باشه. شما میتونید برید این توییت رو همچنان هم ببینید، اسکرین بگیرید با گوشی اگر وصل بودید اینترنت، بتونید ببینید مثلا پیدا بکنید. خب نشدم تو خبرگزاری دیگه پوشش دادن این مطلب رو. آماری که داده میگه آقا ما دیگه خسته شدیم، 2000 نفر کشته شدن، 10000 نفر زخمی شدن، یا فیزیکی یا روانی. 2000 نفر اسرائیلی اینها کشته شدن یا مردن. ببینید این آمار از اول 7 اکتبر هم نیست، تا چرا؟ چون اینا 1500 نفر 1700 نفر میگفتن 7 اکتبر ما کشته دادیم، بعدش آمار 600-700 نفر هم که اضافه شد بهش قطعا رفت بالای 2000 نفر. آره بعد 2500-3000 نفر رو بعد در نظر بگیری براش. این 2000 نفر روز 23 اسفند ماه این توییت رو زده و این رو گفته. بعد آقا چیکار دارید میکنی؟ این نماینده کنست. آقا نماینده کنست نفهمیده، نبوده اونجا تو بیمارستانا بشموره. ما همینم قبول میکنیم، میگه باشه آماره ممکنه اطلاعاتش دقیق نباشه. ما میریم سراغ یه گزارش دیگری. این گزارش رو ظاهرا شبکه 14 رژیم صهیونیستی منتشر کرد، یک شهردار از شهردارای مناطق اشغالی. این فرق داره به اون شمال نشینی که تصویرش منتشر شد، داد و بیداد میکرد، میگه حزب الله پدر ما رو درآورده، اجازه تخلیه شهر رو بدید، و دولت رژیم صهیونیستی میگه من اجازه تخلیه رو نمیدم، به خاطر اینکه حرف دوباره میشه حرفی که حزب الله زده بود، حداقل اینجا یه سری افراد رو نگه دارن. ببین شهردار رژیم صهیونیستیه، ترجمه شده خبرش و خود رسانه عبری هم پوشش داده بودن این رو. چی میگه؟ شهردار لتسون یا لتسیونه، یه شهردار همون مثلا استان تلاوی گوشتان رو شما حساب بکنید اونجا میشه، چهارمین شهر پرجمعیت مناطق اشغالی هستا، چهارمین شهر پرجمعیت، شهردارش داره صحبت میکنه تو این مناطق، میگه آقا اینجا تبدیل شده به عینن انگار شده غزه. میگه بسیار تصاویر دردآور و دلخراش، قبلا دلخراش هم دیدم اونو تو این ترجمه آده باشه یا نه. میگه آقا در جنوب تل‌آویو میگه آقا ویرانی واقعی ناشی از حمله موشکی ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که در تلویزیون میبینید. ببینید حرف همین آدم هم از فیلتر و سانسور ارتششون رد شده ها. رسانه‌های عبری تصویر از لحظه اصابت موشک ایران به شرک صهیونیستی ریشون لتسیون رو که در نزدیک تل‌آویو بوده رو منتشر کردن. بعد یه گزارش رو تکمیل میکنه گزارش رو که به چه شکلی، میگه آقا اینجا شده، هرگز چنین ویرانی نایده بودم، انگار اینجا شده غزه. آقا یه جای منطقه اینطوری ویران شده، با اینکه ما میدونیم قدرت انفجار موشک‌های ما اگر اصابت بکنین بخوابه کف اونجا، قطعا از موشک‌های معمولی که اونا استفاده میکنن قدرت تخریبش بالاتره. یعنی مثلا قطعا یه موشک خرمشهر 4 ما، حالا داستان سر بارشیش متفاوته، ولی اگر اصابت بکنه نیم تن و یک تن اصابت بکنه، از اون بمب‌های جی بی یو که وزن کمتری دارن قدرت تخریبش بیشتره. واقعا ویران دیگه. یه سری تصاویر درس پیدا کردنم دیدیم. همه اینا رو کنار هم می‌ذاریم به یه نتیجه باید برسیم، و اون اینه که اون طرف مقابل با تمام توان داره سانسور میکنه، در هوا و زمین و دریا همه جا سانسور میکنه. بخشی از این قوانین اگر موشکی در داخل مدیترانه هم افتاد شامل سانسور خبری میتونه باشه از طرف ارتش اسرائیل. ما داریم حرف میزنیم، بیانیه میدیم، ما بهتر اطلاع داریم. ما که دارم میگم یعنی نیروهای مسلح کشور ما بهتر و دقیق تر اطلاع دارن که چه اتفاقاتی داره اونجا رقم میخوره با توجه به ابزاری که استفاده میکنن براش. اونا هم خوب میتونن بفهمن چه اتفاقاتی داره رقم میخوره در مناطق اشغالی. مسئله بسیار پیچیده تر از این است که شما بگید یکی دوتا موج حملات و اینها و حالا یکی دوتا موردی اصابت رخ داده. حجم ویرانی ها بسیار بیشتر، حجم کشته ها بسیار بیشتره. یه گزارش هم روز گذشته پخش شد، من نرسیدم صحت سنجی اینو دقیق انجام بدم. از محل های دفن کسانی که صهیونیست‌ها که تازه مردن تصاویر روی منتشر شده بود توی فضای مجازی، فضای انگلیسی منتشر شده، فارسی هم منتشر شده بود، عبری طبیعتاً اصل منشأش بود، که آقا این تصاویر رو قبرهایی که تازه کنده شده، قبر این صهیونیستایی که مردن، چرا این اخبار رو سانسور میکنن؟ اونا خوب میفهمن نمیتونن، ممکنه خبر رو بتونن سانسور کنن، دردش رو که نمیتونن برای خودشون سانسور کنن، که دارن درد میکشن. نتانیاهو و ترامپ اتفاقاً باید این روزها رو میبودن، با چشم خودشون میدیدن، لمس میکردن، لمس میکردن. نه اینکه نباید کشته بشن اینها، نه، مسئله اون جداست، مسئله اینه که بودن و دیدن این اتفاقات و بیچارگی که براشون رخ داده خیلی لذت بخشه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، جهنم رو هم خواهند دید
انشالله به زودی. زود ذلت و خاری و نابودیشون رو میبینیم. ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی. بحث امروز بحث سانسور بود. انشالله فردا باز هم در خدمت شما هستیم با بحث دیگر و موضوع دیگر. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.